معلم بشی؟ من یه نظافتچی قطارم.
من عاشق نقاشیم، روی بوم نقاشی میکشم، اما تو در درون خودت نقاشی میکشی. کار تو تاثیرگذارتره، زیباتره. همگن شدن روح آدم ها با هم هیچ ربطی به شباهت های ظاهریشون به هم ندارن.
اما من...
آدم ها همیشه به یه دلیلی سر راه هم قرار میگیرن. تو به این حرف اعتقاد داری؟
من چیزی در موردش نمیدونم.
مهم نیست. مهم اینه که بین من و تو یکیمون به این قضیه اعتقاد داشته باشه. توی زندگی هر کس لحظه‌ای وجود داره که تو اون لحظه تصمیم میگیره میخواد چه کسی باشه. کسی که بذاره دیگران بهش بدی کنن یا اجازه این کارو بهشون ندی.
من همیشه سعی کردم به کسی بدی نکنم. به خاطر همین امشب اومدم.
و به خاطر همینم من تو خیابون دنبالت دویدم.
من هیچ وقت عاشق کسی نشدم. اما نمیدونم چرا نسبت به شما احساس میکنم. حاضرم حتی جونم هم بدم. من نمیخوام خانم تقدیر شما با من زندگی سخت و عذاب آوری بشه. خواهش میکنم.
هیچ وقت دیگه این حرفو نزن. با یه نگاه میشد فهمید که تو بهترین مردی هستی که میشه شناخت، میشه عاشقش شد.
به این زودی؟
سرعت فهم روح با جسم فرق داره. آره؟
من یه نظافتچی قطارم خانم. روحم هم یه نظافتچی باید باشه.
اسمم سونیاست اوه.
سونیا؟
همینه. اولین قدم رو برداشتی، اسمم رو یاد گرفتی، حالا میمونه قدم دوم.
قدم دوم؟
قدم دوم راه رفتن تا خود صبح. میتونی؟
من تقریبا هر شب این کارو میکنم.
خیلی خوب، پس شروع میکنیم.
با شنیدن قسمت پنجم نمایش مردی به نام اوه میرسیم به بخش کارشناسی برنامه و صحبت‌های کارشناسان نمایش که اینجا در استودیوی برنامه حضور پیدا کردن. سلام، خوش آمدید.
سلام، وقتتون بخیر باشه. فریال آذری هستم با قسمت پنجم از داستان مردی به نام اوه در خدمتتون.
سلام عرض میکنم، نغمه قدیمی هستم در خدمت شما.
بله، استفاده میکنیم از صحبتاتون.
در مورد این قسمت ما چند تا صحنه خیلی مهم داریم که من فکر میکنم باید باش حرف بزنیم. میدونیم داستان دو بخش داره، یه بخشش به گذشته اوه برمیگرده، یه بخشش در زمان حال اوه سیر میکنه. تو گذشته اوه ما اینجا متوجه مرگ پدر اوه میشیم. خانه اوه آتش میگیره با سونیا آشنا میشه در جهان امروزیش توی دنیای زمان حالش، جایی که میخواد با گاز خود رو خودکشی کنه. دوباره پروانه پیدا میشه و بهش میگه که پاتریک پاش شکسته و ازش میخواد که همراهش بشه و از بچه ها تو بیمارستان مراقبت کنه چون پاتریک بستریه. اولین خطاش رو اوبه میکنه و جریمه رانندگی میگیره و داستان دلغک پیش میاد و تلاش اوبه برای داستانگویی که شما قبلا بهش اشاره کردید اینجا تو این قسمت اتفاق میفته که سعی میکنه شبیه یه خرس حرف بزنه، با کودک درونش آشنا میشه. خب ما میدونیم که درشتی و نرمی به هم در به هست، یعنی اون جایی که اوه با یه خبر خوش میاد که مثلا من شاگرد اول شدم، نمرات بالا دارم و الان راحت میتونم وارد دانشگاه بشم، یعنی دیگه به سن قانونی رسیده و به یه بلوغ نسبی رسیده، ما میبینیم پدرش باید از قصه حذف بشه. پدری که باهاش باند عاطفی داشته و خیلی شبیهشه، با چی باید حذف بشه؟ با قطار. حقوق یک ماه رو پیش گرفتن و اوه به خاطر اینکه یک فرد اخلاق مداره، ما دیدیم که قبل از این قضیه کیف پولو برگردون دیگه، میره که پول پدرش رو برگردونه. بهش میگن نمیتونیم پس بگیریم ولی میتونیم یه کار دیگه بکنیم، این رو بذاریم به عنوان حقوق خودت و تو رو اینجا جذب کنیم. و به همین شکل اوه وارد یک شغل قدیمی میشه که از پدرش یاد گرفته بوده و این اوج تکامل همانندسازی پدر و پسره. یعنی حالا نه اینکه فقط اوتیسمشون با هم برابر بوده و خیلی جاها باور داشته به پدرش، این دفعه یه همانندسازی دیگه هم شکل میگیره و شغل پدر رو 43 سال ادامه میده. اینجا آدمایی که مربوط به سازمانهای، حالا فکر میکنم اینجا بهزیستی ترجمهش میکنه ولی من فکر میکنم بهزیستی نیستن، جز به سازمانهایی هن که مال نظام سرمایه داری هن و میخوان که ثروت رو مال خودشون کنن، وارد فضای زندگی اوبه میشن و بهش میگن که این خونه ویرانه است، بنابراین تو باید اینجا رو ترک کنی، ما اینجا رو میخوایم. اوبه شروع میکنه اون خونه رو ساختن، رنگ کردن که اینجا خوبه، ببینی چقدر قشنگه، ولی اونها بیشتر خشمگین میشن و خانه اوبه رو میسوزونن. اوبه اینجا همه چیزش رو از دست میده، همه تعلقاتش رو از دست میده، پدرش رو از دست داده، مادرش رو از دست داده، پول کافی نداره و سرپناهش رو هم از دست میده. حالا باید قصه که عوض شه، باید وارد یه مسیر جدید شه، باید یه جهان دیگه بهش معرفی شه. یه سفر کوچیکی تو این قصه اتفاق میفته، اوه تو قطاری که کار میکنه میخوابه و شهر دیگه‌ای بلند میشه و با یک زن ملاقات میکنه، شاید این زن مرشدش باشه. این زن همون کسیه که بعداً عشق رو به اوه یادآور میشه و اوه رو میشناسه و این سونیا دانشجوی دبیریه که سالها با اوه زندگی میکنه. بعد بنابراین همه این اتفاقا قرار بوده بیفته که مسیر زندگی اوه عوض بشه، اما اوه به سونیا یه دروغ میگه، اگرچه که بعدن اعتراف میکنه که این دروغ بوده و میگه که من نیروی ارتشم و اینجا خوابم برده بود. چرا این رو میگه؟ چون در برابر سونیا یک حس حقارت داشته از اینکه بگه من کارگره واگن قطارم. اگرچه بعدن سونیا یک جمله کلیدی بهش میگه که من فکر میکنم یه مانیفست فکریه برای سونیا و بعد همین مانیفست فکریه که توی قصه داستان رو پیش میبره، داستان اوه و پروانه رو پیش میبره. میگه همگن شدن آدم با هم هیچ ربطی به شباهت‌های ظاهریشون نداره، پس میتونه هیچ ربطی به نژادشون نداشته باشه، به زبانشون نداشته باشه، به دینشون نداشته باشه. پس میتونه یک ایرانی با یک سوئدی همگن بشه، اگرچه که به لحاظ سنی جای بچه اوه باشه و اگرچه که اوه در یک سرزمین کم جمعیت با یک سرزمینی که به لحاظ آب و هوایی سرد خشک زندگی میکنه چون کوهستانیه دیگه، ولی پروانه از یه سرزمین دیگه میاد که اتفاقا گرمه و تنوع فصلی داره و اینها حتی توی رنگ چشمشون، رنگ پوستشون، نژادشون، زبانشون و جمعیتی که پروانه تجربه کرده. و حالا گفتم دیگه توی قسمت‌های پیشین توی اصل قصه اینه که این زمان جنگ مهاجرت کرد با تجربیاتی که اتفاقا در آرامش نیست، در ناامنیه، شاید با هزار یک آسیب وارد سوئد میشه و وارد زندگیش با پاتریک میشه، اما همه اینها رو میتونه پشت سر بذاره چون آدم ها راز بقاشون رو پیدا میکنن و حالا اینها دارن با هم دیگه همگین میشن. این مانیفست به نظر من این قصه است که از زبان سونیا بیرون میاد. و یک جمله دیگری که سونیا میگه و من فکر میکنم خیلی مهمه اینه که میگه سرعت فهم روح با جسم فرق داره. یعنی اگرچه شما ممکنه که نپذیری اتفاقات محیط اطرافت رو، ماشینیزم رو، ولی آدم ها روحشون با هم پیوند میخوره و همدیگر رو میپذیرن و میتونن همدیگر رو دوست داشته باشن و این عشق باعث میشه که شما از اون تنهایی اگزیستانست رها بشی. این اون چیزیه که توی مسیر قصه داره اتفاق میفته. برای همین به ساده ترین بهانه ها خودکشیش رو نافرجام میذاره. وگرنه کار سختی نیست وقتی دارن در رو میزنن اهمیت ندی و تناب رو بکشی. کار سختی نیستش که وقتی در گاراژ رو میزنن
جواب ندی.
آره به من چه؟ من دارم میمیرم.
ولی اون بیرون انگار یک انگیزه هست که اوبر رو نگه میداره توی این جهان.
چون سرعت فهم روح فرق میکنه. این جسمش از این هستی خسته است ولی روحش هنوز به این هستی متعلقه، هنوز تو این قسمت میخواد حیات داشته باشه. بنابراین این رو به یک سمت دیگری میکشونه و اون داره با پروانه همگن میشه. یه جایی از فیلم وقتی که اوبه داره حرف میزنه، از تنهاییاش حرف میزنه، پروانه سر چهارراه شهرک وایستاده و میگه پس من چی؟ من که هستم. یعنی اومده که به اون را از تنهایی بکشه بیرون. فقط اوبه است که باید بهش آگاه بشه ولی باهاش در این قضیه چالش نمیکنه، چون میدونه که باعث گارد میشه. بنابراین به کار کرد خودش ادامه میده و به اوبه اعتماد میکنه به عنوان یک انسان و میدونه که باید در صلح همه چیز حل بشه. در صلح اوبه رو به سمت تعالی خودش ببر.
نکته که خیلی جالبه شباهت‌های بین شخصیت سونیا و پروانه است. در مورد سونیا توی رمان خیلی مشخص این تفاوت سونیا و اوبه رو میگه و بعد ما از این تفاوت‌هایی که بهش اشاره میکنه در ادامه داستان میرسیم به شباهت پروانه و سونیا که دقیقا پروانه هم مثل سونیا نقطه مقابل اوبه است. توی رمانش ما خیلی میخونیم این تأکیدهایی بر این تفاوت‌ها رو زیاد میبینیم. میگه که سونیا پر از رنگ بود برعکس اوبه که بیرنگ بود، یعنی انگار که خالی از هر گونه رنگ و لعابی بود. اینو در مورد پروانه هم میبینیم که پروانه هم نقطه مقابل اوبه است در مورد مواجهش با جهان اطرافش. پروانه پر از شادیه، پر از انگیزه است، پر از امید به زندگی دیگه است، پر از آینده است. هم در درون خودش داره آینده رو حمل میکنه مثل اون بچه‌ای که بار داره و هم در زندگیش در 30 سالگی تصمیم میگیره که رانندگی یاد بگیره و فکر نمیکنه که این دیر شده. همه اینها نشونه انگیزه داشتن و ادامه دادن زندگیه. نقطه مقابل اوبه که زندگی رو بر خودش تموم شده میبینه. پر از شادی و خنده است. هر دلیل کوچیکی براش بهانه ای میشه برای خندیدن و شادی کردن. نقطه مقابل اوبه که نمیتونه حتی شاد بودنش رو نشون بده و بروز بده به راحتی. سونیا و پروانه هر دو شاید تنها آدم‌هایی بودند که به جاری بودن مهربانی در چشم‌های اوبه اشاره می‌کنند. هر دوشون از نگاه اوبه خوندن که این آدم توانایی فراتری داره برای مهربانی، برای درک آدم‌های دیگه و برای کمک کردن به آدم‌های دیگه. و به همین دلیل رفتارهای ظاهری و یا پرخاشگرایانه زودگذر و تکانشی اوبه رو نادیده میگیرن و اون بطن و درون اوبه رو میبینن و برای اونه که ارزش قائل میشن و تفاوت گفتار ظاهریش با عملی که اوبه داره انجام میده رو به طور کامل متوجه میشن. در این حال پروانه از جایی میاد که از نظر جغرافیایی و از نظر فرهنگی نقطه مقابل اوبه است. این یکی دیگه از تفاوت‌هاشونه که حتی در مقابل سونیا این بیشتر تفاوتش رو آشکار میکنه. داره از خاورمیانه میاد، از کشوری که همونطور که شما فرمودین هم گرمه از نظر آب و هوایی، هم تغییرات فصلی داره و هم از نظر خانوادگی و فرهنگی خانواده های گسترده دارن و دست جمعی زندگی میکنن، ارتباط با فامیل و خانواده براشون اصله و ویژگی های مدرنیتر رو اگر هم بگیرن و ازش استفاده بکنن نمیتونن سنت رو کلن کنار بذارن. میدونیم که یک تفاوت در جهان حداقل پیشرفته اروپایی وجود داره بین مفهوم مدرنیسم و مدرنیته. در تفکر مدرنیسم برعکس چیزی که شاید تصور بکنیم، یک انتقادی به وضعیت مدرن وجود داره. یعنی اتفاقا تفکر مدرنیسم تفکریه که در انتقاد به وضعیت موجود مدرن و ماشینی به وجود اومده، تفکریه که بازگشت به گذشته داره. در تفکر مدرنیسم ما بازگشت به گذشته رو مدام میبینیم، انتقاد به وضع موجود رو مدام میبینیم. در تمام اشعاری که با تفکر مدرنیسم گفته شده، داستانهایی که نوشته شده یا کارهایی که جامعه شناسان یا فیلسوفان انجام دادن، تمامش انتقاد به وضع موجود، انتقاد و رد کردن وضعیت مدرنیته است، اشاره کردن به ضرری که مدرنیته داره به جهان میزنه، مثل اون جمله معروف بازگشت به کنار رود پیرنست. ولی میبینیم که در جهان پروانه همه چیز متفاوته. برعکس اووه که اتفاقا تغییرات براش ترسناکن، پروانه تمام این تغییرات رو تجربه کرده و پذیرفته با آغوش باز و به عنوان یک تجربه بهش نگاه کرده، به عنوان یک کولباری از آگاهی و کولباری از فهم بهش نگاه کرده و پذیراش شده. همونقدر که با آمدن بچه سومش دوباره میخواد شروع بکنه و تازه رانندگی یاد بگیره. و از نظر او و همه اینها عجیب و غریب و جذابه. یعنی جایی که ما میبینیم حداقل توی نمایش رادیویی او به خیلی واضح و مشخص اشاره میکنه به این ویژگی های پروانه و بهش میگه که نباید ناامید بشه از یاد گرفتن رانندگی، چون خیلی توانایی های زیادی داشته، آدمی که ارتباطش با آدم های دیگه با زبانی که زبان مادریش نیست. اینها بنیادی ترین تغییراتن، واقعا از خیلی نظرها ناشدنی هستن و ممکنه باعث افسردگی های عجیب و غریب در آدم ها بشن اگر که نخوان بپذیرن این تغییرات رو. و برای اوه پروانه اتفاقا میفهمیم که از این نظر چقدر جذاب بوده، اینکه پروانه تونسته این همه تغییرات رو، حتی بعضی هاش رو آگاهانه و با انتخاب خودش انجام بده، نه اینکه فقط مجبور باشه، و پذیرفتنشون و هیچ گاردی نسبت به این تغییرات نداشته. در اون صحنه‌ای که اوه از پروانه طرفداری میکنه در مورد رانندگیش، ما اینو متوجه میشیم که تمام این مدت فکر میکرده به این موضوع. موضوعی بوده که براش جالب بوده. شخصیت پروانه از این منظر با شخصیت سونیا شباهت‌هایی داشتن. آدم‌هایی بودن که زندگی رو با همه سختی‌هاشون با تمام وجود خواستن. یعنی سونیا تصادف میکنه، فلج میشه، اما باز عاشق زندگیه. باز ارتباطش با آدم‌ها طوریه که آدم‌ها همه مثل یه فرشته ازش یاد میکنن. پروانه هم همینطوره، جنگ دیده است، سختی دیده است، زندگی براش پر از چالش بوده، اما همچنان براش زندگی هیجان انگیز.
من فکر میکنم که یه جایی ظرف وجود اووه پر میشه، چون اووه هم وقتی که جوانه یه سری تغییرات رو میپذیره کنار سونیا میمونه چون عاشقشه و تمام خونه رو دگرگون میکنه برای سونیا. اون میره مدرسه رو رمپ میزنه که سونیا باز معلم بمونه و با همه اینها میبینیم که یه جایی انگار دیگه اون انگیزه زندگی، اون انگیزه حیاته، اون زنه که ببینید خود کلمه زن با مفهوم زایش و زایایی در ارتباطه. خب تو همه زبانهایی که حالا از شاخه ایران باستان میان، چه هندو ایرانی ها چه هندو اروپایی هاش، این زایشه ازش گرفته شده. حالا چه اتفاقی افتاده؟ وقتی که پروانه میاد بعد 6 ماه دوباره اون زایشه داره اتفاق میفته و پروانه به مراتب زاینده تره، چون باردارم هست
و فرزندش رو به دنیا آورده،
دوبار به دنیا آورده و الان بارداره. ببینید این بارداری رو گره بزنیم به بارداری سونیا که بچهش از دست رفته، اینو گره بزنیم تا به قسمت دهم برسیم و ببینیم چه اتفاقی تر او و اتفاق میفته که میخوام که این تو ذهن شنوندگان و مخاطبین ما باشه.
یه نکته‌ای که جا داره بهش اشاره بکنیم اینه که تو قسمت‌های قبلم گفتم ولی این خیلی مهمه، در مواجهه با پروانه نظم زندگی اوبه به هم میخوره. این اتفاق در مورد سونیا هم بوده، این هم توی که شما اشاره کردین گفتین تمام زندگی رو، تمام خونه رو دگرگون میکنه، اتفاقیه که برای یک فرد اوتیستیک سخته تحملش، ولی خودش آگاهانه دست به این تغییر میزنه و این تغییر رو میپذیره به خاطر آرامش و راحتی.
تکنیک توی باورهای کهن‌الگویی تا خاص شکل نگیره،
بله،
اصلا اون نظم جهانی شکل نمیگیره. یعنی ما یه بینگ بنگی لازم داریم، یه انفجار لازم داریم، همه چیز از بین بره تا وارد نظم جدید
وارد
بشه.
نظم جدید بشه و این نظم جدید رو پذیرا بشه اون آدم. این خیلی مسئله مهمیه. به هر حال با هر بی‌نظمی نظم جدید شکل میگیره. یه نکته جالبی درش وجود داره که شکی وجود داره در مورد اینکه اصلا نظمی وجود داره یا نه، چون ما هیچ چیز ثابتی در جهان نداریم دیگه. یعنی خود اون نظم درونش پر از بی‌نظمیه.
یعنی اصلا نظم در عین بی‌نظمیه.
دقیقاً هر نظمی که از نظر ظاهری به نظر نظم میاد درونش پر از بی‌نظمیه و برعکس، یعنی یک تناقض خیلی جذابی دارن اینها با هم. ولی اگه بخوام کلی تر نگاه بکنیم، شخصیتی مثل اوه اینو میدونه و اینو پذیرفته که در مواجهه با آدمهایی که باهاش متفاوتن و در این حال یک شهود درونی دارن که میتونن افراد این چنینی رو درک بکنن، حاضر میشه دست به تغییرات بزنه. مثل وقتی که ماشینش رو توی همین قسمت 5 جایی پارک میکنه که جریمه میشه، جایی پارک میکنه که حاضر نبوده هیچ وقت اون کار رو انجام بده، پارک ممنوع بوده، این اصلا قوانین سرباز نمیزنه، ولی به خاطر پروانه این کار رو میکنه. تمام قواعد زندگیش رو حاضر میشه که شاید به نظر ما اون قواعد کوچیک و بی اهمیت باشن، ولی برای آدمی مثل اوبه خیلی قوانین مهمی هست. حاضر میشه قوانینش رو کنار بذاره به خاطر آدمی که پر از شوق زندگی بوده و این شوق رو تونسته درون اوبه هم ببینه. و این اتفاق فقط سالهای قبل در مورد سونیا برای اوبه اتفاق افتاده، ولی خب همونطور که شما فرمودین یک تفاوتی بین این دو وجود داره که ما بدون لو دادن داستان در قسمت‌های بعدی راحت‌تر می‌تونیم بهش اشاره بکنیم.
دوستان برنامه رویکرد از روز شنبه مجددا میتونید در این برنامه شنونده قسمت‌های ششم تا دهم نمایش مردی به نام اوه باشید. دلی شاد و بی‌غصه، لحظاتی آرام و یک دعای خیر از ته دل نصیب لحظه لحظه هاتون. وقت بخیر.
رادیو نمایش FM 107.5 دهم. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر.
Dilla, dilla.